بسم الله الرحمن الرحیم.
و عرف السکاکی المجاز اللغویه بالکلمت المستعمله فی غیر ماهیه موضوعتون لهو بالتحقیق. بحث ما درباره مذهب سکاکی است. در تعریف مجاز و در تعریف حقیقت. سلام علیکم. حقیقت رو دیروز این چنین تعریف کرد: الکلمت المستعمله فی ما وضعت له من غیر تأویل. ما امروز مجبوریم همه عبارات شارح رو بخونیم، چرا که تعریف مجاز توقف دارد بر تعریف حقیقت و توقف دارد بر این که ما این کلمات رو کاملا توضیح بدیم و الا نمیشه. ببینید، حقیقت تعریفش این بود: کلمه ای که استعمال شده در ما وضعت له غیر تأویلی. مثلا اسد رو اگر استعمال کردیم در شیر درنده، این میشه استعمال کلمه در ما وضعت له بدون تأویل. اگر اسد رو استعمال کردیم در رجل شجاع، این میشه استعمال کلمه در ما وضعت له تأویلی. اگر اسد رو استعمال کردیم در گرگ درنده، پلنگ درنده، این میشه مجاز. پس ما سه مرحله داریم: یک، استعمال لفظ در خود ما وضعت له. دو، استعمال لفظ در ما وضعت له تأویلی. سه، استعمال لفظ در غیر ما وضعت له تحقیقی و غیر ما وضعت له تحقیقی تأویلی. پس چند مرحله پیدا کرد؟ سه مرحله. خب حالا اگر یه نفری پای تخت اینا رو بنویسه بدکی نیست: من کان طویل القامه و صحیح الخط و الکتابه. آقای علوی که باشند؟ آقای علوی، خب این آقایون که به شما رأی میدن، خود شما راضی هستید یا نه؟ یه وقت مزاحمت نباشه برای جناب آقای علوی، ما مزاحم کارشون نشیم. بخواد بنویسید، بخواد یادداشت بردارید. بله، خیلی خوب. بله، بنویسید که حقیقت این طرف تختم، بنویسید مجاز. بله بله، حالا همینم جز مضبوطات. خب حقیقت بنویسید استعمال لفظ در ما وضعت له، در ما وضعت له تحقیقی. تحقیقی مثل اسد در رجل شجاع. دو، حالا این دو رو حال مجاز هم بنویسید، حالا دوش باشه مجاز. استعمال لفظ در غیر ما وضعت له، در غیر ما وضعت له تحقیقی. له تحقیق. خب حالا شما آقایون دقت دارید که مجاز از هر جهت مقابل چیه؟ حقیقت. ما چرا گفتیم که استعمال لفظ در ماوضع اصله تحقیقی، اینجا هم گفتیم استعمال لفظ در غیر ماوضع اصله تحقیقی. چرا اینه گفتیم؟ برای این که یک ماوضع اصله تأویلی هم داریم، درسته؟ خب حالا ماوضع اصله تحقیقی مثل استعمال اسد در چی؟ حیوان مفترس. ما وضع اصله تأویلی مثل چه؟ استعمال اسد در رجل شجاع. خب استعمال لفظ در غیر ما وضع اصله چه تحقیقی چه تأویلی؟ اون میشه چی؟ مجاز. روشنه. حالا ببینیم مجاز چند قسم داره. اینجا یک جلو استعمال بذارید، خط فاصله. خب حالا دوش هم بنویسید، استعمال لفظ در ماوضع اصله تأویلی. ببینید وقتی میگیم مجاز اینه که استعمال کنیم لفظ رو در غیر ماوضع اصله تحقیقی، یعنی اگر ما لفظ رو استعمال کردیم در ماوضع اصله تحقیقی، اون چی میشه؟ حقیقت. اگر لفظ رو استعمال کردیم در ماوضع اصله تأویلی، این چی میشه؟ اینم میشه مجاز دیگه. بله؟ چون مجاز اینه که استعمال کنیم لفظ رو در غیر ماوضع اصله تحقیقی. حالا استعمال لفظ در ماوضع اصله تأویلی، این استعمال لفظ در ماوضع اصله تأویلی، آیا استعمال لفظ در غیر ماوضع اصله تحقیقی هست یا نیست؟ بله؟ هست. پس این داخل در چی میشه؟ مجاز. روشن شد؟ منظور از نوشتن پایتخته اینه. باز یه دور دیگه شرح میدم. مجاز اینه که لفظ رو استعمال کنیم در غیر ماوضع اصله چی؟ تحقیقی. اگر لفظی استعمال شد در ماوضع اصله تأویلی، آیا این ماوضع اصله تأویلی غیر ماوضع اصله تحقیقی هست یا نیست؟ پس داخل در چی میشه؟ مجاز. پس استعمال لفظ در ماوضع اصله تأویلی مجاز است یا حقیقت؟ مجاز است. استعمال لفظ در ماوضع اصله تأویلی که مجازه، آیا استعاره است یا غیر استعاره؟ استعاره است. پس بنابراین استعاره داخل در تعریف حقیقت است یا استعاره داخل در تعریف مجاز؟ مجاز. روشن شد؟ خب حالا ببینیم چیز دیگری هم داریم یا نه. بله. خب حالا اوناش دیگه از خارج بفرمید. ببخشید، اسد رو در رجل شجاع به کار بردیم. حالا ما این تخترم نمیبینیم
مثالش.
خب حالا مطلب براتون روشن شده یا نه؟ ببینید، یه بار استعمال میکنیم لفظ رو در ماوضع اصله تحقیقی، این حقیقت یا مجاز. یه بار استعمال میکنیم لفظ رو در ماوضع اصله تأویلی، این حقیقت یا مجاز؟ مجازه. چرا؟ چون ماوضع اصله تأویلی میشه غیر ماوضع اصله چی؟ تحقیقی، میشه مجاز. این رو درست شد تا اینجا؟ خب حالا بحث دیروز رو ما باید یه قسمتش رو دوباره برگردیم بخونیم تا این مجاز امروز روشن بشه. خب حالا شما فهمیدید یا نفهمیدید؟ خب اگر فهمیدید دیگه کاری به این نوشته نداشته باشید. این نوشته رو ما بعد پاکش میکنیم البته با اجازه شما. خب استعمال لفظ در حیوان مفترس حقیقت است یا مجاز؟ استعمال اسد. استعمال اسد در رجل شجاع که وضع تأویلی داره حقیقت یا مجاز؟ احسن. خب پس فهمیدید. حالا که فهمیدید دیگه کاری به این تخته نداشته باشید. این تخته مقدمه همین کار بود. برای همه آقایون روشنه این؟ خب یه مطلب دیگه حالا که میخواستیم این زحمتشم بدیم به جناب آقای علوی، ولی دیگه حالا این روشنه مطلب. مطلب دیگر ما اینه، خوب دقت کنید، در استعاره دو قوله. از قدیم هم این دو قول رو خوندید. از قدیم یعنی از قدیمی که اومدی تو این درس، نه از قدیمی که 50 سال پیش. شما این خوندید که استعاره دو قول درش هست. یک قول اینه که استعاره مجاز تحقیقیه، قول دیگه اینه که استعاره مجاز چیه؟ تأویلی. حالا کی میتونه این دو قول رو برای ما توضیح بده؟ چون خوندید از شما میخوام، اگر نخونده بودید از شما نمیخواستم. کی میتونه این دو قول رو تشریح کند؟ اونایی که میگن استعاره جزء مجاز تحقیقی هست چی جور میگن؟ اونایی که میگن استعاره جزء مجاز تأویلی هست اونا چی جور میگن؟ بله استعاره، دوباره تکرار کنم، اونهایی که میگن استعاره جزء مجاز تحقیقی هست چی جور میگن؟ و اونهایی که میگن استعاره جزء حقیقت تأویلی هست چی جور میگن؟
این مشبه همه که یه تحقیقه هست، این مشبه خارج از مشبه همه، یعنی داخل در مشبه همه نیست، یعنی که
مجاز تحقیقی. خب
خب از این شعر دیگه بکنیم آن تحقیق چی میگن؟
بله از افراد مشبهان به. بنابراین اسد استعمال شده در حیوان مفترس، استعمال شده در معنای حقیقی منتها به کمک تأویل. خب خوب گفتید، درست هست مطلب؟ روشنه براتون؟ خیلی خوب. حالا ما میخوایم چیکار کنیم امروز؟ ما میخوایم امروز دو کار کنیم. یکی این که حقیقت رو تعریف کنیم دوباره غیر از تعریف دیروز، یکی هم این که میخوایم مجاز رو چکار کنیم؟ تعریف کنیم، به قول سکاکی البته. منتها این دقت داشته باشید که وضع تأویلی داخل در تعریف حقیقت هست یا نیست؟ نیست. وضع تأویلی داخل در تعریف چیست؟ مجاز. این نکته تو ذهنتون باشه. حالا بیاد من اول عبارات مصنف رو میخونم، با هم عبارات مصنف رو گوش میدیم، بعد هم میرسیم به عبارات شارح، و من که دلهوره داشتم که روشن نشه، به حمدالله میبینم حالا کم کم روشن شده. ببینیم از رو عبارت هم اگر گیر و گوری نداشته باشه دیگه مطلب روشن هست. کیا مثل که بعضی هم جبهه رفتن؟ بله آقای رنجبرم نیستن یک دو روزه جبهه رفتن. بله بله آها بله خیلی خوب. حالا عبارت ها رو پس دقت بفرمایید. از عرفه عبارت مصنف، تعریف کرده سکاکی حقیقت لغویه را به کلمه‌ای که استعمال شده در ماوضعت، در اونچنان چیزی که استعمال شده اون کلمه برای اون چیز از غیر تأویلی در وضع. ببینید حقیقت اینه که کلمه استعمال بشه در اون معنایی که در اون معنا تأویلی نباشه. پس حالا اگر تأویل باشه حقیقت است یا مجاز؟
مجاز.
خب و احتراز کرد به قید اخیر. قید اخیر چی بود؟ من غیر تأویلین از استعاره، که استعاره هم خودش باز میشه چی؟ مجاز. بنابر اصح قولین، اصح قولین یعنی صحیح ترین دو قول. خب صحیح ترین دو قول همینه که در استعاره چند قول بود؟ دو قول. یک قول این بود که استعاره استعاره مجاز تحقیقی است، مجاز لغوی یا تحقیقی. یک قول. یک قولم این بود که استعاره حقیقت تأویلی است. پس ای علا اسهل قولن این دوتا قول رو میگه. منتها حالا تو عبارات شارح یک اشکالایی هست، بعد میرسیم. تا اینجا متن مصنف روشنه براتون که چجور میشه استعاره خارج میشه؟ ابهامی هست براتون یا ابهامی نیست؟ اگر ابهامی هست دوباره بگم، اگر نیست نیست. بله نیست که نیست یا نیست، پس یعنی هست. خب دوباره پس برمیگردیم. تعریف کرده سکاکی حقیقت لغوی رو به چی؟ به او کلمه‌ای که استعمال شده در اون چنون معنایی که وضع شده اون کلمه برای اون معنا بدون تأویلی در وضع. چون اگر تأویل در وضع باشه حقیقت یا مجاز؟
مجاز.
و احتراز کرد به قید اخیر که تأویل در وضع باشه از استعاره بنابر صحیح ترین دو قول. احتراز کرد یعنی استعاره رو از تعریف بیرون کرد یا داخل کرد. خب فإنها، باز همون متن مصنف، به علت اینکه این استعاره استعمال شده در ما وضعت له، اما با چی؟ با تأویل. در استعاره کلمه استعمال میشه در ما وضعت له چیش؟ تأویلی، نه تحقیقی. ما الان داریم حقیقت رو معنا میکنیم. حقیقت اونه که کلمه تحقیقاً در ماوضع اصله خودش استعمال شده باشد. روشن شد تا اینجا یا نه؟ متن مصنف روشنه؟ متن مصنف خیلی ساده است. حالا میخوام چی رو برای شما تعریف کنیم؟ مجاز. اینم متن مصنف دقت کنید. و تعریف کرده مجاز لغوی رو به کلمه ای که استعمال بشه در غیر ما وضعت له تحقیقی، در اصطلاحی که به اون اصطلاح تخاطب هست. این اصطلاح تخاطب رو قبلا خوندید، یادتون هست یا یادتون نیست؟ یعنی در اصطلاح لغت اگه هستیم کلمه طبق اصطلاح لغت به کار بره، اگه بحثمون در اصطلاح نحو کلمه در اصطلاح نحو به کار بره، اگه بحثمون در اصطلاح صرف کلمه در اصطلاح صرف. این دیگه روشنه براتون تخاطب. با قرینه مانعه از اراده معنای ما وضعت له. و چرا سکاکی قید تحقیق رو آورد؟ چرا سکاکی مقید به قید تحقیق کرد؟ تا داخل کنه استعاره رو. استعاره داخل مجازه یا داخل حقیقته؟
مجاز.
چرا؟ چون استعاره استعمال لفظ است در معنای حقیقی تأویلی. معنای حقیقی تأویلی مساویس با چی؟ غیر ماوضعت له. روشن هست یا نه؟ اینا فرمول ریاضیه. روشن شد؟ این مساویست با اون. خب علا مامر بنابر اون چیزی که گذشت، چی گذشت حالا؟ هنوزم یکم دیگه متن مصنف بخونی. گذشت به این که وضع زمانی که وضع به طور مطلق آورده بشه شامل نمیشه وضع به تأویل رو. وقتی میگیم وضع، منظورمون وضع تحقیقیه یا وضع تأویلی؟ کدامش؟ تحقیقی. پس وضع تأویلی وضع واقعی نیست. وضع تأویلی یعنی غیر ما وضع اصله تحقیقی. تمام درس امروز همینه، فقط مونده عبارات شارح، اونم در اصح القولین یک کمی پیچ داره دیگه. بقیه عباراتش هم انشاءالله به حول الله و قوتهی اقرأ و اکتب، همش درسته دیگه بقیهش. حالا بیاد عبارات شارح رو. مطلب تو مشتتون آمد یا نه؟ بله؟ مشت پرکل شد؟ حالا بیاد به سر شارح. می فرماید که خب عبارات شارح دیروز خوندیم، اما این اصح القولین رو حیفم میاد نخونم. حالا میخونم، یا میفهمید یا نمیفهمید. اصح القولین و اون قولین، قول به این است که استعاره مجاز لغوی است. عرض کردم در استعاره چند قول بود، یکی این که مجاز لغویه، یکی این که حقیقت تأویلی. حسن، خب به جهت بودن این استعاره استعمال شده در غیر موضوع له حقیقی، پس واجب است احتراز از این استعاره. استعاره استعمال شده در غیر موضوع له حقیقی، و ما داریم چی رو توضیح میدیم الان؟ ما داریم موضوع له تحقیقی رو میگیم. پس استعاره علا اصح القولین چی میشه؟ خارج میشه. خب و اما بنا بر قول به این که این استعاره مجاز عقلی است و لفظ استعمال شده در معنای لغویش، پس صحیح نیست احتراز از این استعاره. بنا بر قول این که استعاره وضع تأویلی داره، آیا استعمال شده کلمه در ما وضع اطله یا در غیر ما وضع اطله؟ در ما وضع اطله. پس نمیشه استعاره رو بیرون کنیم بنابر این قول دیگه. این بود که دیروز گفتم که وضع تأویلی داخل در تعریف چی میشه؟ حقیقت میشه. این طبق این قوله. حالا دیگه اگر فهمیدید که فهمیدید، اگر نفهمیدید که نفهمیدید، و انشالله فهمیدید. خب همون دیگه میشه مجاز عقلی. پس از این تعریف خارج میشه یا نه؟
پس داخل در مجاز لغوی بالا ایشموری اول مجاز لغویه، قایی مجاز عقلی، اما شماره دو با شماره یکی نیستن، مجاز لغوی مجاز عقلی.
حالا باز هم شما به تخته کار نگیرید، مطلب رو فهمیدید یا نه؟
بسایی که فهمیدید این استعاره میشه مجاز عقلی
بنابر یک قول،
بنابر تعریفی که
اینجا هست. اینجا ما اینجور گفتیم که این مطلب به ذهن شما خوب روشن بشه، و تا اینجاش روشن شده. حالا البته در این عبارت یک اغلاقی هست، دیروزم گفتم این عبارت درش اغلاقه، ولی مطلب اینه که وقتی ما میگیم حقیقت استعمال لفظ است در ما وضع اطله تحقیقی، از این تعریف ما چی خارج میشه؟ مجاز خارج میشه. استعاره هم بنابر قول این که مجاز عقلی باشه بازم چی میشه؟ خارج میشه. اما او قولی که میگوید استعاره مجاز، استعاره حقیقت تأویلی هست، نه اینکه استعاره مجاز باشه، مجاز لغوی باشه. مجاز لغوی نیست، حقیقت لغوی است. با این تعریف خارج نمیشه، فقط با قید من غیر تأویلن خارج میشه. پس اینجا دو قول هست و استعاره خارج می شود با قید ما وضعت هیله، بنابر این که ما استعاره رو مجاز چی بدانیم؟ مجاز لغوی بدانیم. حقیقت تأویلی باشه. حالا ما کار نداریم، منظورمون اینه که اینجا دو قوله و بنابر این قول احتراز میشه، بنابر اون قول احتراز نمیشه. ما اینه میخوایم بگیم. حالا اگه در این خدشه ای هست بگید دیگه، مطلب رو در نه او عقلی که به اونجا نبرید. این عقلی که ما میگیم، منظور ما استعمال لفظ است در ما وضعت له تأویلی، نه اون مجاز در اسناد. از ذهنتون به اونجا که نباید بره. یعنی من بگم اسد، منظور من از اسد فرد دیگر اسد باشه که رجل شجاع باشه. یعنی من عقلا که عرض کردم قبلا، این خوبه اسمش بذاریم مجاز تخیلی نه عقلی، که من در تخیل خودم برای اسد چند فرد تصور کردم؟ دو فرد، یکی حیوان مفترس، یکی رجل شجاع. پس وقتی میگم اسد، اراده رجل شجاع میکنم، استعمال لفظ در ما وضعت له یا در غیر ما وضعت له؟ در ما وضعت له. حالا که در ما وضعت له با تعویله یا به غیر تعویل؟ با تعویل. اینو میگیم مجاز عقلی اینجاها. یه خوبه اسمشی بذاریم مجاز تخیلی. این من قبلنم گفته بودم یادتون اگه باشه، این درس ها فقط آقا باید تکرار بشه، علاج اینها تکرار زیاده. خب حالا آقایان، امشب شب پنجشنبه هست، امشب رو خوب رو این درس ها مطالعه کنید، انشاءالله یادتون نره ها، مشغول ذمه میشید، حتما مطالعه کنید. و این عبارت ها اگر روشن نشد، شنبه را ما با شما و شما با ما بحث کنیم. بله. پس به درستی که این استعاره یعنی همانا واقع شده احتراز به این قید از استعاره. چرا؟ به علت این که استعاره استعمال شده. بله. فانها لانها به علت اینکه اون کلمه استعمال شده در ما وضعت له به چی؟ به تعویل. ما میگیم حقیقت اونه که استعمال بشه کلمه در ما وضعت له تحقیقی. پس خارج میکنیم ما وضعت له چی رو؟ تعویلی رو، و خارج میکنیم استعاره رو. هل سمعت یا فلان؟ یا نه؟ و اون تأویلی ادعای دخول مشبه است در جنس مشبهون به، به سبب قرار دادن افراد مشبه رو دو قسم، یکی متعارف یکی هم غیر متعارف. خب این تعریف حقیقت بود دیگه. پس عبارت اصح القولین خوندیم و عبارات دیروزم تکمیل کردیم و انشاءالله رو تخته هم نوشتیم و امیدواریم که روشن باشه. و تعریف کرده سکاکی مجاز لغوی رو به کلمه ای که استعمال میشه در غیر اون چیزی که این کلمه وضع شده برای اون چیز، به تحقیق یک نوع استعمالی در غیر بن... یعنی چه؟ یعنی اگر حقیقتش در لغت بوده، این مجازم که استعمال لفظ در غیر ما وضعت له باید در کجا باشه؟ در لغت. اگر اون در اصطلاح شعر بوده، اینم در اصطلاح شعر. فهمیدید یا نه؟ صلات در اصطلاح شعر به چه معنی است؟ به معنی ارکان مخصوصه. حالا اگر من صلات رو در همین عرف بشر به کار بردم به معنی دعا، مجاز یا حقیقت؟ و حال اون که صلات در لغت به معنی چیه؟ دعا. صلات به معنای دعا حقیقته در لغت، اما در اینجا که به قول شارح به نسبه به نوع حقیقتش میشه چی؟ مجاز. پس به جای به نسبه الى نوع حقیقتها میتونستیم چی بگیم؟ اصطلاح تخاطب. و مصنف همین کاری کرده، در عبارت سکاکی بوده به نسبه الى نوع حقیقتها، آقای مصنف اینه ورداشته به جاش چی گذاشته؟ اصطلاح تخاطب. این که روشنه برای همه تون دیگه. بله؟ خیلی خوب. با قرینه مانعه از اراده معنای چی؟ قرینه ای که مانعه باشه از معنای اون کلمه در این نوع. معناها به کلمه برمیگرده زمینش. و قول مصنف که گفت به نسبه، یا قول سکاکی، اینجا قول سکاکی، سکاکی که گفته به نسبه، ای به نسبه جار و مجرور متعلق است به چی؟ به غیر. غیر که نمیشه کلمه ای بهش متعلق بشه. چطور متعلق به غیر شده؟ میگیم چون غیر به معنای متغایر هست. تغایره یتغایر و متغایرون. میدونید جار و مجرور یا باید متعلق به فعل بشه یا شبه فعل. اینجا شبه فعله، پس اینم بدونید. لام در الغیر برای عهده، یعنی اون کلمه‌ای که استعمال شده در معنی غیر معنای اون چنانه‌ای که کلمه وضع شده برای اون معنا در لغت یا در شرع، یک نوع غیری به نسبت به نوع حقیقت اون کلمه، حتی لو کان نوع حقیقتها به درجه‌ای که اگر بوده باشد نوع حقیقت کلمه لغوی، می باشد کلمه که به تحقیق استعمال شده در غیر معنای خودش، اون غیر معنای کیچیه؟ لغویه. پس اینجا که کلمه در غیر معنای خودش در لغت به کار برده شده میشه چی؟ مجاز. مجاز شرعی میشه یا مجاز لغوی؟ مجاز لغوی. چرا مجاز لغوی میشه؟ چون حقیقتش هم لغوی بوده. و علی هذا القیاس، و بر همین قانون، و لما کان هذا القید، و چون که بوده این قید، مرادش از این قید چیه؟ بله؟ آها، امروز حواس شما خوب جمعه. خیلی. و چون که بوده این غیر به منزله قول ما که میگیم فاصطلاح به تخاطب، با بودن این غیر اوزه، البته با بودن هازا یعنی این اصطلاح تخاطب، اصطلاح تخاطب واضح تر است از این که بگیم به نسبه الال غیر، درسته؟ با این که این مطلب، یعنی با این که این عبارت فاصطلاح به تخاطب اوزه هست و ادل است بر مقصود، حالا چون این اوزهه، اقام المصنف مقامه، به پا داشته مصنف چی رو به پا داشته؟ فاعل اقامه چیه؟ اقامه. اقامه اگر باشه باشه، اگر نباشه هم نباشه. بله، اقام المصنف، اقامه المصنف، اقامه کرده او را. ضمیر به چی برمیگرده؟ ضمیر مفعولی. احسن. اصطلاح به تخاطب رو مصنف به جای چی؟ ضمیر مقامه به کجا برمیگرده؟ به نسبه الی الغیب. آها، میخواهم چنون درس را بفهمید که در مطالعه معطل نشوید. بلحاصل من کلام سکاکی، خب این بلحاصل جواب از سؤال مقدره، میگیم اخذن بلحاصل، این جواب از سؤال مقدره. ما میگیم آقای مصنف، شما مگر در این فصل کلام سکاکی رو نقل نمی کنید؟ چی میگه؟ میگه بله. میگیم اگه کلام سکاکی رو نقل میکنید، سکاکی که نگفته فاصطلاح به تخاطب، چرا شما گفتید؟ جواب این سوال رو میده، میگوید اخزن بالحاصل من کلام سکاکی. آقای مصنف خیلی کار خلافی نکرده، اون چه رو که از کلام سکاکی اخذ کرده اون رو آورده، ولی عبارتش رو یک کمی چیکار کرده؟ تغییر داده. اینه بهش میگن نقل به معنا. پس نقل به معنا کرده، نقل به لفظ نکرده. فهمیدید یا نفهمیدید؟ پس اخزن به لحاصل من کلام سکاکی، نخواسته این کلام سکاکی رو بیاره، چون منطقی را بحث در الفاظ نیست. ما مرد معناییم، پس ما میخواییم مطلب سکاکی رو به شما برسونیم، کاری به لفظ نداریم. روشن مطلب؟ بله؟ خیلی خوب. همچین سفتم بگید باید بله ها. فقاله، پس حالا مصنف گفته، پس از اون وقت این حرفا مال کی بود؟ ما که تعریف مجاز رو تموم کردیم، حالا دوباره میگه مصنف گفته. میگیم این هر تعریف مجاز رو آقای شارح آورده بود از قول کی؟ سکاکی. حالا میخواییم کلمات مصنف رو باز از قول کی بشنویم؟ کلمات سکاکی رو از قول مصنف بشنویم. حالا میخواییم، پس این تکرار همونه، گیج نشیدا. شارح عبارات سکاکی رو آورده بود، بعد میگه مصنف آمده اخذ کرده به حاصل کلام سکاکی. حالا میگه مصنف اینجوری میگه از قول سکاکی، پس گفته است جناب مصنف از کلام سکاکی اینجوری نقل کرده، فی غیر ماوضع اصله. ای به کجا میخوره دیگه؟ متن سابق. ببینید، مجاز لغوی کلمه است که استعمال شده در چی؟ در غیر ماوضع اصله چی؟ تحقیقی، در اصطلاحی که به اون اصطلاح چیه؟ تخاطبه با قرینه مانعه از اراده معنای اون کلمه در اون اصطلاح. ضمیر معناها به کلمه برمیگرده، گیج نشید. خب حالا آقای سکاکی چرا گفت غیر ماوضع اصله تحقیقی؟ این دیگه این تحقیقش مال چیه؟ میگیم برای این است که داخل کند ما وضع اطله چی رو؟ تعویلی رو. قیدهایی که تو جمله ها میارن بعضیاش خروجیه، بعضیاش چیه؟ دخولی. این تحقیق دخولیست یا خروجی؟ بله؟ دخولی هست. غیر ما وضع اطله تحقیقی خارج میکنه ما وضع اطله، ببخشید، داخل میکنه ما وضع اطله چی رو؟ تعویلی. چون گفتیم ما وضع اصله تأویلی مساویست با چی؟ با غیر ما وضع اصله تحقیقی. اگر نمی شود بنویسی
یکی از افراد شرکت مساویه با یکی از افراد غیر مساویه با یکی از افراد غیر مساویه با
مساوی. یعنی مفهومش اینه. ببینید مفهوم ما وضع اصله به تعویل اینه که استعمال نشده در ما وضع اصله تحقیقی. مفهومش این میگه مساوی، یعنی تساوی مفهومی داره. خب و آورد سکاکی قید تحقیق رو در مکانی که گفت موضوعت لهو به تحقیق، تا داخل کند در تعریف مجاز چی رو؟ استعاره رو. اون چنون استعاره ای که اون استعاره مجاز چیست؟ لغوی است. بنابر اون چه که گذشت، اون چه که گذشت عبارت است از این که این استعاره استعمال شده در استعاره لفظ در ما وضع اصله به تأویل، نه در ما وضع اصله چی؟ به تحقیق.
مجاز لغوی اگر بنابراین فرمود که مجاز عقلی همینه، همین استعمال لفظ در مورد عقل در این که مجاز عقلی درست که صراحت میگه مجاز لغوی هست.
بله اونهایی که میگن ما وضع اطله تعویلی منظورشون چیه؟ منظورشون مجاز لغویه. و حالا این مجاز لغوی که ما میگیم این، یا میگیم ما وضع اطله تعویلی که اسمش باز گذاشتیم مجاز عقلی، این غیر از مجاز عقلیه که اول کتاب گفتیم، این غیر از اونه. حالا شما چه حرفی دارید؟ حرف اساسیتون چیه اینجا؟
لا اصح القول انه مجاز عقلی مجاز لغوی.
شما حالا باز رفتید اصح القولین. اگر در اینجا حرفی هست بگید.
اینجا نشأت میگیره از همین جا حرف صادق.
نه. الان اینجا همینجا اشکالتون در اینجا چیه؟ همینجا.
مجاز لغوی رو تعریف کردید که استعمال لفظ
ها، شما میگید که چرا بهش میگن مجاز عقلی؟ ها ببینید، حقیقت مطلب اینه، وقتی ما میگیم ما وضع اطله تعویلی، این عبارت دو پهلوه، درسته؟ دو پهلو یعنی مثل آدم های منافق، ظاهرش جوریست باطنش جوریست. اول این عبارت چیه؟ ما وضع اطله یعنی کلمه حقیقت یا مجاز؟ حقیقت. ما وضع اطله. آخرش میگه به تأویل. به تأویل یعنی چه؟ یعنی مجاز. پس این دو پهلوه از نظر عبارتش. و اما اونهایی که این مجاز عقلی میدونن، همین ما وضع اطله تأویلی رو مجاز عقلی میدونن، اونا اینه اینجوری معنا میکنن، میگن وقتی ما میگیم اسد و اراده رجل شجاع میکنیم، این مجاز لغوی نیست، این حقیقت لغویه. این مجاز مربوط به کجاست؟ مربوط به عقله، چون اسد یعنی حیوان مفترس. بعد ما ادعا میکنیم که این رجل شجاع هم یکی از افراد حیوان مفترسه. ای ادعای ما و ای فکر ما و ای ذهن ما ای کار رو میکنه، پس این مجازش عقلیه و الا مجازش لغوی نیست. اونا که میگن مجاز عقلی به این حساب میگن. و اما ما که آمدیم این رو داخل در مجاز لغوی کردیم، به خاطر اینه که این علا اصح القولینه. آها، همین که الان شما میگید از اونجا نشأت میگیره همینه. ما علا اصح القولین این کار رو کردیم. اصح قولین اینه که حالا واقعا این اسدی که در رجل شجاع به کار میره، این آیا طبق ما وضع اطله یا غیر ما وضع اطله؟ کدومش؟ غیر ما وضع اطله. پس این واقعا مجاز لغویه. اونا اونجور تعبیر میکنن، ما علا اصح القولین تعبیر میکنیم. اینه که فهم اینجا یکم مشکل هست. حالا اگه از رو عبارت هم شب مطالعه بکنید حتما ها، اگر امشب نشد سحر، سحر نشد شب جمعه، شب جمعه نشد سحر شب جمعه حتما مطالعه کنید. این عبارت انشالله خوب بفهمید، درک بیارید. خب تا اینجا معلوم شد. حالا و ظاهر و عبارت المفتاح، ها همینجا بودیم. آها، پس اگر مقید نمی کرد وضع رو به تحقیق، اگر این وضع رو مقید به تحقیق نمی کرد، داخل نمی شد هیه. هیه به کجا برمی گرده؟ استعاره. در تعریف به علت اینکه این استعاره نیست استعمال شده در غیر ما وضع اطله تعویلی، استعاره استعمال در چی شده؟ در ما وضع اطله، نه غیر ما وضع اطله. ففهم وقتنم و تأمل. این وچه تأمل خود ما هست، یعنی خوب دقت کنید، خوب فکرتون به کار ببرید. همینجا ما بس می کنیم. این ظاهر و عبارت المفتاح باز یک اشکال دیگری است بر مفتاح که ما را در امروز وقتی نباشد و حساب ما برای فردا. خب حالا چهارشنبه هست و روایت. بسم الله الرحمن الرحیم. قال علی علیه الصلاة والسلام فی کتاب شریف نهج البلاغه. من تزلل لابناء الدنيا تعرى عن لباس التقوى. من تزلل با دال زال لابناء الدنيا تعرى عن لباس التقوى. خوب دقت بفرمایید. ببینید ما اینجا چند تا بحث داریم. یک، ابناء دنیا کیه؟ اینه بشناسیم. دو، تزلل یعنی چه؟ سه، برهنه شدن از لباس تقوا یعنی چه؟ سه مطلب داریم. ابناء دنیا اونهایی هستند که هر چیزی رو برای دنیا میخواد، حتی عمر خودش رو برای چی میخواد؟ برای دنیا. دنیا رو برای چی میخواد؟ برای دنیا. مال رو برای چی میخواد؟ باز برای دنیا. علم رو برای چی تحصیل میکنه؟ برای دنیا. ریاست رو برای چی میخواد؟ برای دنیا. تمام مد نظرش دنیاست، اصلا به فکر آخرت نیست. اینه میگن ابناء دنیا. پس به دنبال پست میدوه، به دنبال ریاست میدوه، به دنبال شهوت میدوه، به دنبال جمع مال میدوه. برای چی؟ برای دنیا. این بفهمیم ابناء دنیا یعنی چه. خب حالا اگر کسی وظیفه شرعیش اینه که بیاد رئیس جمهور بشه، مردم هم انتخابش کردن، میگن آقا شما رئیس جمهور باید باشید، وظیفه شرعیش هم هست که بشه، اگه نشه یه چپی یه راستی میشه رئیس جمهور. این اگه رئیس جمهور شد، اینم ابناء دنیا هست یا نیست؟ نیست. شما میرید زحمت میکشید، پول در میارید، پول صرف جبهه میکنید، مسجد آوانبار میسازید، خرج زن و بچهتون میکنید، به ایتام و به ابن سبیل میدید، به ترویج علوم اسلامی و غیر اسلامی ترویج علوم میدید، شما ابناء دنیا هستید یا نیستید؟ بله نیستید. اینه باید خوب تشخیص بدید. ابناء دنیا به نظر بعضی ها اشتباه معنا شده. هر کس که میخواد نونی در بیاره، کاری میکنه، چرخ کارخونه رو میگردونه، به این میگن چی؟ ابناء دنیا. این غلط آقا. مرد مسلمان باید بره دنبال این کارا، منتها هدف فرق میکنه. اون ابناء دنیا هدفش دنیاست، این هدفش وسیع تر از دنیاست. این معنی ابناء دنیا. یکی. دوم تزلل. وقتمون کم، من فهرستش میگم. تزلل یعنی خضوع و خشوع کردن. معنی حدیث اینه کسی که خضوع و خشوع بکنه برای اونایی که ابناء دنیا هستن. اینجور آدمی از لباس تقوا چی میشه؟ بیرون میاد. این تعر را ان لباس تقوا استعاره داره ها. مگه لباس تقوا چه لباسیه؟ لباس مشخصی نیست، این استعاره است. مرد خدا که زاهد و تقوا و طلب بود، خواهی سفید جامه و خواهی سیاه باش. پس لباس تقوا یک لباس مخصوصی نیست، منظور اون حقیقت تقواست. کسی که پیش ابناء دنیا خضوع و خشوع کنه این لباس تقوا چیه؟ نداره. حالا اگه یه اهل علمی دیدید پیش استادش که میرسه اعتنا نمی کنه، پیش پدرش اعتنا نمی کنه، پیش مادرش اعتنا نمی کنه، پیش عالم اعتنا نمیذاره، پیش دانشمند، پیش مؤمن، پیش افراد با تقوا که میرسه هیچ احترام نمیذاره، اما یک پولدار دنیا پرستی یا یک مقام پرستی رو که میبینه تعظیم میکنه، بله قربان میگه، چاکرم، فدایت به قربانت. اینجور آدمی این چیه؟ این برهنه از تقوا هست. به هر لباسی که میخواد باشه باشه. اگه زاهد لباس زهد داره اما این کاسبیش اینه، بدانید که این تقوا نداره. پس تذلل، خضوع و خشوع بد نیست، اما اگر به جای خودش نباشه بده. شما اگر پیش هم بحثتون که از شما بهتره یا مثل شماست، پیش یه بچه طلبه تواضع کنید، به خاطر علمش، به خاطر علم، به خاطر تقوا، به خاطر مقام علمی، این ارزش داره یا نه؟ داره. اما اگر پیش یک پولدار تواضع کنید به خاطر اینکه پول داره، این بده یا خوبه؟ این بدبختی است، این تقوا فروشی است، این دین فروشی است. امیرالمؤمنین اینه میفرماید: من تزلل لابناء الدنيا تعرى عن لباس تقوا. خداوند ان شاء الله این لباس تقوا را به همه ما بپوشاند. و صلی الله علی محمد.